ضلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Yeah.
انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری من هم افتیم. خب ببخشید باز این دو سه روز من تأخیر میشه، عذر میخوام. انشاءالله سعی میکنم دیگه منظمتر شده سر ساعت 11 رو خدمت دوستان باشیم. بنامون بر 11 رو در باب روح از کتاب تولید صدوق رسیدیم و روایات باب عرش و کرسی ظاهرن به اتمام رسید. در کتاب باب روح، در کتاب توحید صدوق، توحید کلی مرحوم کافی و مرحوم کلینی، در باب روح اول روایتی که در خدمت شستیم این است که عن الاحول قال سأل و ابا عبدالله علیه السلام عن الروح التي في آدم علیه السلام قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي قال هذه روح مخلوقة و روح التي في عیسی مخلوقة. اولا علتی این که این باب چرا در کتاب توحید قرار گرفت، در باب توحید قرار گرفت و کتاب توحید باب روح رو در خودش جا داد، علت چیه؟ علت این است که به واسطه همین جریان عیسی علیه السلام و آدم سلام الله علیه که این ایجاد و خلقت مخصوصی که نسبت به اینها محقق شد و نفخی که نسبت به اینها محقق شد، بعضی گمان کردن که خدای تعالی در اینها حلول کرده، لذا چون نسبت حلول رو و نسبت یا خدا بودن رو نسبت به اینها قائل شده بودن، همین باعث شد که این بحث روح در کجا قرار بگیره؟ در جزء بحث های کتاب توحید قرار بگیره، جزء تتمه کتاب توحید باشه تا دفع این شبهه بشه که این تقدیم به اصطلاح این قول رو در اینها ایجاد کرده بود. لذا با تأکید بر این که به اصطلاح این روح مخلوقه یا در حقیقت عیسی مخلوقه یا آدم مخلوقه، این دفع این شبهه رو بکنه. این اولا علت این که این روایات و این فصل در این کتاب توحید قرار گرفت که ممکنه سوالی ایجاد میشد که آخه چه ربطی است به این کتاب روح؟ حالا کتاب عرش و کرسی مراتب علم الهیه، مانع ندارد مراتب علم الهی در کتاب توحید و متعارفا هم قرار میگیرد، اما کتاب روح باب روح یه خورده شبهه برانگیز بود که با این بیان معلوم میشه که علت این که مرحوم کلینی رو در اینجا قرار داده چی بوده. اما خود روایت شریف که می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام سوال کردم از ان روح التی فی آدم علیه السلام قوله فاذا سقیته و نفخت فیه من روحی، که قول خدای تعالی که فرمود اذا سقیته و نفخت فیه من روحی، این من روحی خب خدای تعالی که جز ندارد، خدای تعالی که ابدیت دارد و اولیت دارد و ازلیت دارد، اگر من روحی باشد و روح الهی در او دمیده شده باشد باید ازلیت و ابدیت در او همراه باشد تا در حقیقت صدق بکند من روحی، که اگر غیر از این باشد من روحی نیست. لذا حضرت می‌فرماید هذه روح مخلوقه و روح التي في عیسی مخلوقه، این در حقیقت تجلی الهی است، نفخ یعنی جزئیت نیست که جزئی از خدای تعالی در آدم یا عیسی قرار گرفته باشد، بلکه این روح در حقیقت مخلوق است و این در عیسی مخلوق است. اما اینکه چگونه این مخلوق است، بیان مخلوق بودن این حقیقت روح، بحث روح یکی از اون مباحث عظیمی است که خیلی از متفکرین جهان اسلام رو به خودش مشغول کرده و اقوال خیلی مختلفی هم در این مسئله ابراز شده. حالا این از متفرداتی که مرحوم علامه بهش متفرده و بیان بسیار عالی در المیزان داره همین بحث روح هست که در یکی دو جا مفصلن این رو وارد شده و در بعضی جاها اشارتن وارد شده در المیزان. اما در کتاب الانسان، در حقیقت کتاب انسان قبل از دنیا، ایشون بحث روح رو مطرح کرده ذیل همین بحثی که میخواد اون مراتب انسان قبل دنیا رو بیان بکنه که چیه. یکی از مباحثی که مطرح میشه بحث روحه دیگه. در اونجا مطرح میکنه که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، این که روح از امر ربی به چه معناست؟ آیا خدای تعالی در این آیه شریفه از جواب در حقیقت کنارگیری کرده و تفره رفته در جواب و جواب نداده، یا اینکه این جواب است؟ ایشون میفرماید که این آیه شریفه جواب تام رو داده و تام و کاملا روح رو بیان کرده. چون میدونید این آیه شریفه در جواب سوالی بود که یهودیان اومدن خدمت نبی ختمی و از نبی ختمی در رابطه با روح سوال کردن. معلوم میشه که جریان روح و مسئله روح منحصرم نبوده به دین اسلام، قبل از اون هم این مسئله جزء سوالات بوده و معارف بوده. اونها سوال کردن و پیغمبر جواب به اونها نداد ابتدا، و بعد مدتی که این آیه نازل شد جواب رو داد. آیا نبی ختمی از مسئله روح مطلع نبودن تا آیه نازل شد یا نه بحث دیگری است؟ حالا به نظر شما چطور میتونه باشه؟ اگر سوال شد و جواب نداد نظیر این یه موردشه، نظیر این رو چجور میشه طبیعی کرد با توجه به این که نبی ختمی مخزن علم الهی است؟ آیا نمیدانست که جواب نداد و منتظر شد تا وحی آمد تا جواب بدهد و بداند و جواب بدهد، یا غیر از این است؟
یکی از داستانش این که مردم نشون بوده من خودم از خودم تو همه میگم باید از اونجا
دیگه چی؟
بله هم قبلا شما گفته بودید که اعمال پیانبر در داستان امر الهیه، یعنی مصدق امر الهی بیاد که کشون
دیگه
اهمیت مسئله است. مثلا یه جواب مردم توجهشون جلب میشه که چرا هست.
خب دیگه خوبه، یعنی اینا غلط نیست، درسته، اما شاید مکمل هم داشته باشه. بله کسی دیگری؟
من فرضی قبلا
گفتم که
بعضی از مسائل
غیر مدرن
رو عمدن
به تاخیر انداختم،
مثلا
خب اینا
حکمت هایی
هست، درسته اینا. بله
سوال راجع به خود خداوند بوده، به متصل بودن
که خود خداوند
که سوال
راجع به ایشون شده. جواب نبی یسالونک عن الروح، سوال از نبی خطفی بوده. بله اومدن از مطلب علم به این باشه دیگه. خب درسته، اینها همه تکرار درسته، یعنی این نکته از درسته. نکته دیگری هم که زمینه میشه به اینجا این است که جریان روح یکی از حقایق عظیمی بوده که تبیینش خیلی سخت بوده و یهود برای فهم این خیلی بسیف بودن. نبی ختمی دنبال لفظی بوده که اون لفظ برای یهود گویاتر باشد. دقت بکنید، علم نبی ختمی در اینجا ناقص نبوده و از اطلاع او چیزی کم نبوده نسبت به روح نسبت. اما این شناخت برای بیان برای یهود زبانی رو میطلبیده که بالاترین زبان باشه، برای بیانی که اینها بفهمند، قالب لفظی که اینها بتونن به اون قالب لفظ این رو بفهمند. خدای تعالی منتظر وقت شده خدای تعالی چکار بکنه اون بیان رو بفرمند، در اینی که صحبت های دوستان هم همه که بیان پیغمبر هم مثل اعمال پیغمبر، مثل حرکات و سکونات پیغمبر همه تابع امر بوده و باید منتظر امر می شده در هر جایی، و اگر جایی هم بلا فاصله جواب می داده این گونه نبوده که اونجا که بلا فاصله جواب می داده از خودش بوده، اون جایی که با تعنی جواب می داده نه، در همون جایی هم که با بلا فاصله جواب می داد به امر بود. مثل ما که وقتی می خواهیم گفته چیزی رو بگیم حتما باید اراده بکنیم، اون امر فعل اختیاریمون رو اراده بکنیم و بعد از اراده اون تصور و تصدیق و اراده و شوق مؤکد و اراده محقق بشه تا این محقق بشه. در نبی ختمی هم از مبادی حرکات و سکونش این است که حتما امر الهی تو مبادی اون در حقیقت تحقق فعل از او تو انبیا اصلا این گونه است، تو تحقق مبادی فعل از او باید امر الهی چی بشه؟ منقطع بشود و امر باشد تا فعل محقق بشود. این جزء در حقیقت اون روح قدسی است که در انبیا هستش، این جزء در حقیقت اون شؤوناته. پس اینجا بحث در این بود که یهود کشش نداشتن، فاعل تام بوده در فاعلیت، اما قابل در قابلیت چیه؟ قابل تام نبوده، لذا هم میتواند تعنی و فاصله باعث بشود که اینها در حقیقت اهمیت مسئله رو بیشتر ادراک بکنن، هم باعث میشه که لفظی در اینجا بیاد که به وحی باشد این لفظ و این در حقیقت وحی باشد تا برای اینها گفته بشه، تا عظیمترین صورت برای این معنا باشه که گفت این گفتار رو بهترین شکلی که ممکنه بهترین شکل او رو در حقیقت چکار کرده باشه؟ متصور کرده باشه و متجسم کرده باشه، به لفظ در آورده باشه. اینم باعث میشه که در بیان اون اوج بیان محقق شده باشه و همه مطالبی هم که دوستان فرمودن همه مکمل و صحیحه به زمینه این که میتونه اینم بچی باشد برای او.
خزائن
الهی در مقام عقل مردم بیان می‌کنه، خب
این
خلل کنه میشه
که اون نظام تربیتی
که اون نیا
در
نمی‌تونه
یه بیانی در
مقام
عقل
مردم
رو
حضرت بگن،
خب این
خللی نیست. ببینید شما الان آیات قرآن با کلمات پیغمبر متفاوته یا نیست؟ یعنی اگر در کلمات پیغمبر یا کلمات امیر مؤمنان علیه السلام آیه‌ای در حقیقت آورده بشه واقعا در حقیقت متشخصه یا نیست آیه؟ یعنی اگر کسی به مذاق آیات حافظ آیات هم نباشه اما اجمالا مذاق آیات الهی رو بداند و این کلمه در کلمات معصومین میاد، آیا این در حقیقت واضح هست یا نیست؟ آیا این دلیل بر نقص معصومینه یا نه دلیل بر شدت در حقیقت اون کمالی است که قرآن دارد؟ دقت بکنید، اون قرآن متمایز است حتی از کلمات نبی ختمی، این ضعف نیست، این قالبی است که خدای تعالی قدرت قاهره است که اون قدرت قاهره در بکارگیری، البته در جایی که نبی ما ینطقان الهوا کلمات پیغمبر هر چی که در حقیقت بیان می‌فرماید حجت برای ماست، اما در صورت دادن در قالب در ایجاد قالب آیا خدای تعالی که قرآن رو قالب ریزی کرده غیر از کلمات معصومین هست یا نیست؟ میتونیم بگیم چون در حقیقت اینها خزانه علم الهی بودن پس کلمات اینها و الفاظشون هم مثل قرآنه یا نه؟ اینا رو اگر میگیم ثقل اصغر و ثقل اکبر قرآنه علت داره، دقیق کنی هیچ تنافی بین اینها نیست، هیچ در حقیقت اشکالی ایجاد نمی کنن و هیچ ضعفی هم برای اینها نیست. خدای تعالی در مرتبه ایست که اون در حقیقت صورتدهی به اتم در حقیقت حقیقتش محقق میشه، پس از اون در مرتبه فل اتمش میشه چی؟ کلمات نبی ختمی. هیچ اشکالی هم نداره که این فل اتم بودن هیچ نقصی نیست. تونستم عرض برسونم؟ لذا ما همون کار رو با حتی با احادیث قدسیه کلمه معامله قرآن نمی کنیم. با این احادیث قدسیه چی بوده؟ مخاطبات خدای تعالی و کلمات خدای تعالی با انبیا بوده، منتها نه به عنوان اون کتابشون. درسته؟ با همونها هم معامله قرآن و کتاب الهی نمی کنی؟ درسته یا نه؟ دیگه به کلماتی که از خود اون وجودات صادر شده، اینها کاملا متبعه و قابل احتجاج برای ما کلمات معصومی، اما در این حال قرآن یه حقیقتیست که چیه؟ فوق همه این هاست، قادریت دارد بر همه کلمات. لذا اگر می فرمایند که کلمات ما رو عرضه کنید بر کتاب خدا، اگر مخالف بود او رو در حقیقت تضربو علی الجدار، این در حقیقت علت داره که او در قاهریت فوقیت هیچ چیزی نظیر او نیست. درسته؟ البته علت دیگه هم داره، چون ممکنه که اسناد در حقیقت چی باشه؟ در اسناد بعدن در کلمات معصومین کسی خطا کرده باشه، یا در حفظ در حقیقت در قرآن این هم راه نداره.
خداوند یه
حرف
یه
خیرات
خیلی بالایی داره،
درک کردن
مردم
سخت‌تره. یعنی خواستن معما بگن اینجوری؟
خب نه، حقیقت رو میگم، ولی پیغمبر اینا تفسیر و تبیین
خب خود پیغمبر از اول میفرمود دیگه، وقتی که خدا به این یسالونک عن قل الروح من امر ربی که موکول میشه به اینکه خدا بفرماید و قل الروح من امر ربی، این بیان بالاترین بیانه، یعنی الان بالاتر از این بیانی نیست، منتها به شرط که چی بشه؟ تو خود آیات قرآن امر رب چی بشه؟ احسا بشه، دیده بشه، معلوم بشه، واضح بشه که امر رب چیه؟ که ازا اراد ان یقوللش انما امر رو ازا اراد ان یقولل شیئ کن فیکون، یا الا له الخلق والامر. درسته؟ یا در حقیقت آیاتی که حالا در کتاب انسان قبل دنیا این آیات رو آورده و کاملا خصوصیات امر رو و روح رو از خود آیات قرآن به دست آورده، که این در کمال بیانه، نه اینکه قرآن موجز بیان میکند و خلاصه و پیغمبر تفسیر او رو بیان میکند، نه. لذا نص بسیاری از جاها کلام الهی نصه، یعنی هیچ جای ایجاز و جای ابهام و اجمال نیست. البته قرآن کریم تفاصیلی هم دارد که کلمات معصومی تفاصیل محسوب میشن در خیلی از جاها، اما خودش ابهامی ندارد، تفاصیل و جزئیات رو بیان کردن غیر از ابهامه. دقت کنید، نه این جورش رو عربی مبین است. بله
تعمیر به ابن عباس گفت قرآن احتجاج نکن، از سنت احتجاج کن. چند بچیه
در مقام احتجاج نیست، اینجا در مقام تعریفه. مثل این میمونه که بگن مر روح، تعریف کن روح را، یسالونک عن روح، از روح سوال میکنن. مثل این میمونه که در مقام تعریف دارن سوال میکنن که روح در نظر شما چه تعریفی دارن. لذا میفرماید قل روح من امر ربی، بیان در حقیقت روح هست، احتجاج نیست اینجا. منتها اینا اومده بودن سوال میکردن، میخواستن با یک امری که معماست و سخته و بیانش امکان پذیر نیست، خودشون هم به این رسیده بودن که این بیان امکان پذیر نیست، لذا هرچی بخواد بگه این چی میشه؟ محکوم میشه و میتونن علیهش در حقیقت بیانی بیارن تو آنچه که در کتب سابقین بوده که بیان ثابتی برای نشده بوده. این کلام وقتی که سوال کردن، حضرت با تعنی و تأملی که کردن و به امر الهی آیه نازل شد، قل الروح من امر ربی، بیانی شد که رافع همه چی بود، همه اون سوء تفاهم ها و اون مخاصم هایی که بعد از این اینا میتونستن بکنن، رافع همون رو دیگه نتونستن نسبت به این خدشه ای بکنن. لذا ساکت شدن وقتی که این آیه نازل شد، قل الروح من امر، یعنی فهمیدن قول روح من امر ربی رو فهمیدن، نه اینکه نفهمیدن. از نفهمیدنشون اگه نفهمیده بودن سر و صدا را میداختن، سر و صدا رو میداختن که نتونستی تعریف کنیم. و در اینجا پس در حقیقت روح خصوصیتی دارد که ببینید روح علاوه بر مجرداتی که ملائکه باشن خصوصیاتی دارد که اختصاص دارد به چی؟ اگر میفرماید تنزل الملائکه و بر روح در آیه سوره قد، یا اگر میفرماید تنزل الملائکه و بر روح که ملائکه به واسطه روح نازل میشوند، نشون میده که در روایات هم که وارد شده روح و ملک دو حقیقت هستند، یه حقیقت واحده نیستن. حالا اینا رو استشهادات شما رو علامه کرده، ما دیگه اینجا نمیخوایم خیلی تفاصیلش رو وارد بشیم. دوستان رجوع میکنن که روح غیر از ملک است. از جمله خصوصیات روح این است که روح تا عالم ماده امکان تنزل دارد، اما ملک مجرد است و مجردی است که از مرتبه تجردی خودش چیه؟ تنزل پیدا نمیکند، تکبیر دارد نسبت به عالم ماده ملک، اما روح تا مرتبه تن مرتبه عالم جسم، لذا بدن رقیقه روح است. لذا بدن چیه؟ رقیقه روح است و از ابتدایی که بدن رشد میکنن و امکان حیات پیدا میکنن در اون روح دمیده شده. منتها مراتب دمیده شدن روح مراتبی است. تو مرتبه اول اون مرتبه حیوانیت انسانه که وقتی از صفیت و نفخت و فیه من روحی، که در وقتی که در شکم مادر فرزند به مرتبه تسویه میرسد هم روح درش دمیده میشود، اونم اولین مرتبه روحه، اونم اولین مرتبه است که این قابل امکان دارد از اون روح چی بشه؟ بهره‌مند بشه. اون حقیقت از روح کثیر نیست، بلکه قابلها به لحاظ قابلیتشون به هر مرتبه از قابلیت و استفاده که میرسن حفاظه محقق میشود. مثل این میمونه که اگه بخواییم تمثیل بکنیم، خورشید تابان است، هر خانی به مقدار پنجره‌ای که باز میکند به سمت خورشید چی میشه؟ از مثال ها از تابش خورشید بهره مند میشه. اگر همه پنجره ها بسته باشد هیچ بهره ندارد، اگر یه پنجره باز باشد به اندازه یک پنجره، اگر با واسطه باشد با واسطه بهره مند است. اگر این خانه ظرفیت باز شدن پنجرهاش به سمت نور خورشید کامل باشد و در جایی باشد که سایه صورت نگیره، روح به تمامه، نور به تمامه در اون چی میشه؟ تجلی میکند و افاضه میشود. روح هم همین گونه است. مثالش را که با حفظ تجرد و اینجا هر دو مادی هم اونجا با حفظ نظام تجردی، هر مقداری در حرکت کمالی و سیر جوهری انسان و بدن انسان به سمت بالاتر و نفس انسان به سمت بالاتر حرکت میکنه، قابلیت بهره‌مندی بالاتری پیدا میکنه. این همون حرکت جوهری است که این قابلیت رو ایجاد میکند، اما هیچ موقع بدن نمیتواند روح رو در حقیقت به اصطلاح ایجاد کنند، چون اخصه و اخص نمیتونه علت برای اشرف باشد. اما بدن با حرکتش و نفس در تعلقش به بدن در حرکتشون روز به روز چی بشن؟ میتوانند کمال بعد کمال و آمادگی و بعد آمادگی برای دمیده شدن اون روح در حقیقت داشته باشن. اون حقیقت واحده، اما این مراتب بهره‌مندی رو دارد، به مراتب بهره‌مندی تکثر پیدا میکنند. پس تکثر رو به چیه؟ تکثر ارواح به چیه؟ به قابلیت هاییست که در افراد هست، که افراد مختلف از روح مراتب مختلفی رو بهره‌مندند. لذا در حقیقت روح در افراد مختلف مختلف شده است، چنانچه نور در خانه‌های مختلف به واسطه اون پنجره‌ها مختلف شده. مثال دیگه، لذا این گونه نیستش که خود روح از روح متکثر باشد. از روح یه حقیقت واحدی سعی اطلاقی است و او در حقیقت در نظام تجردی تام نیست که امکان در حقیقت تنزل و در حقیقت تجلی تا مراتب ماده رو دارد و هر کسی به مقداری که بهره‌مند میشه او رو در وجود خودش تنزل داده و برده تا مرتبه مادی و تمام افعال و رفتار و کردارش مطابق چی شده؟ اون مرتبه شده که از روح بهره‌منده. بله، حرکت جوهریه دیگه، کمال به این معنا، یعنی بدن در حقیقت تمام اون چی که داره روش پیدا میکنه، نفس بالا میره به همین مقدار، چون بدن نازله روحه و نازله نفسه، به همین مقدار تعبیری که دارد این است که گاهی بدن ترفهون پیدا میکنند یعنی انقدر بدن لطیف میشه که تابع محض روح میشه، چون بدن برای خودش آثاری دارد، خصوصیاتی دارد و تعلقاتی دارد. هر قدر این تعلقات کمتر بشه، هر قدر این نظام بدنی از جهت نظام بدنی توش ضعیف‌تر بشه و احکام روح درش قوی‌تر بشه، بدن ترحم پیدا می‌کنه. و هر قدر نظام روح در این بدن ضعیف‌تر بشه و بدن غلبه داشته باشد، روح تجسد پیدا می‌کنه، همون روحی که این بهره من شده همین مقدارش. از اون گاهی می‌بینید که این تو مرتبه بدن تمام حرکتش، اولئک کالانعام بهره‌مندیشون از روح در مرتبه فقط یک حیات حیوانیه، با یک کشش داشتن تا مرتبه، اما در همین مرتبه است. لذا اولئک کالانعام. اما یه موقع هستش که نه، میرسد به جایی که این حقیقت بدن دیگه در حقیقت بیش از این همراه نمیتونه باشه، یعنی اون انقدر اوج میگیرد که بدن رها میشه، بدن رها میشه، او حقیقت ادامه داره. بله، خب بله، در قوس نزول هم عروب داریم که اگر میفرماید تنزل الملائکه تو برفو، یعنی در حقیقت ملائکه به واسطه روح نازل میشن. اما اونی که به عنوان ارواحه که تکسره، حتما در قوس صعوده. دقت کردی تفاوتش رو؟ اونی که ارواحه او صادر اول است، اما اونی که در قوس صعود است ارواح هم تکسرات هم، هر کسی به مقداری که بهره برده. لذا در حقیقت ارواح مخلوق هم، دقت کردی؟ ارواح مخلوق هم. چرا مخلوق هم؟ چون اینها به مقداری که این بدن توان پیدا کرد از این بهره مند شد دیگه. اینا همه حادثه به حدوث ذاتیه، نداشته قبلا، نبوده و بعدا ایجاد شده، درسته؟ تمام این تکسرات و تعینات چیه؟ مخلوق هم. این ارواح که نمیگید، منظور ارواح رو میگید. حالا او بحث داره، ارواح که نفس رحمانیست، آیا مشیت الله هست، آیا در حقیقت فعل الهیست، آیا همه اینها امکان دارد و جای خودش باشد. اما فعلا تو این مرتبه که مخلوق بودن ارواح چطور مخلوق میشن؟ مخلوق بودنشون به این معنی، به این بیان. بله،
یعنی الان زمینه رو برای دریافت بدن فراهم
بدن به تنهایی میدونید که نیست، یعنی از همون مرتبه‌ای که نطفه آغاز میکند نفس دارد، منتها این نفس در حقیقت مراتب ابتدا نباتیه که روش دارد، بعد میرسه مرتبه حیوانی که روح دمش ندمیده میشه. همین نفس با بدن است، نه بدن به تنهایی، بدن به تنهایی که جماده، اما بدن در حقیقت همراه با نفسی که متعلقه به اوست، که مرتبه‌ای از روح هست که به او تعلق گرفته، که نفس در حقیقت رابطه بین در حقیقت اون روح و این بدنه. به مرتبه ای که این بدن کشش دارد، اون نفس مدبرش میشه، منتها نفس حیاتش به چیه؟ به اون روحه. لذا به مقداری که این نفس توسعه پیدا بکنه، یعنی از روح بهره‌مند بیشتر شده و آمادگی بیشتری پیدا میکنه برای بهره‌مندی بالاتر. لذا حقیقت ارواح در حقیقت به همون تعیینی است که نفس با بدن ایجاد کرده، نفس با بدن توسعه ایست که پیدا کرده، این میشه. لذا ارواح مخلوق هم. اگر میفرماین که ارواح قبل از ابدان بوده به الفی آم، درسته؟ اینها همه بیان چی هستش؟ قبلیت زمانیه نیست، قبلیت رتبی است، که همین الان هم همینجوریه. اون جاها که اومدن به الفی آم یا در حقیقت عابیر دیگری آمده که کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، من نبی بودم در حالی که آدم بین ماء و تین بود، یا امیر مؤمنان میفرمد کنتو وسیین و آدم و بین الماء و تین، من وسی بودم در حالی که هنوز آدم بین ماء و تین بود، و امثال این روایاتی که وارد شده، همه اینها زمانی نیست کنتو ها، بلکه چیه؟ رتبیه. همه اینها رتبیه، یعنی همین الان هم همین گونه است، یعنی رتبه نبوت نبی ختمی قبلیت دارد رتبتن از رتبه چی؟ رتبه نبوت آدم. لذا رتبه نبوت آدم شأن رتبه نبوت نبی ختمیه، و همه انبیا در نبوتشون شؤون نبی ختمی هستن، هیچ مانعی ندارد، چون اونجا که اون حقیقت هست زمان نیست که بگیم این رتبتن، نه زمان، زمان نیست اصلا که بخواییم زمانن بگیم. لذا روح هم همینجوری است، اون روحی که مربوط به نبی ختمیه که ارواحه و مطلقه، بقیه ارواح شؤون اون روح هستن، لذا اگر گفتیم که صادر اول اوست و روح اوست، درست اول ما خلق الله روحی یا اول ما خلق الله نوری، هر کدام از اینا که وارد شد صحیح هست، یعنی اون روح از روح مطلق است به اطلاق، و بقیه میشن چی؟ میشن شعون، بقیه میشن در حقیقت ظهورات. در این که او در حقیقت خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها، در حقیقت همون مسئله نسبت به روح هم همینجور صادقه که از روح به واسطه خود ایجاد الهی محقق شد و بقیه روح ها در حقیقت شعونات این روح هستن، ظهورات این روح هستن. تونستم عرض برسونم که در این حال مخلوق بودن سر جاش محفوظ باشه، اطلاق هم سر جاش محفوظ باشه، شعونات هم سر جاش محفوظ. لذا اگر در قیامت میگن همه انبیا با امتهاشون میان در خانه نبی ختمی برای شفاعت و نبی ختمی سر به سجده در مقابل خدای تعالی میذاره و اونجا تقاضای شفاعت میکنن و همه انبیا و امتهاشون پشت سر نبی ختمی قرار میگیرن، مربوط به همین مرتبه وجودی اعتباری نیست که روحیست که همه ارواح شعون این روح هستن. خب دیگه فکر کنم بله
منی که هر کس بر خودش داره بر واقعی
من که میگیم، یعنی در حقیقت اگر منظور من همون حیات باشد البته، اگر همون تعین باشد البته، اما اگر من رو بزنیم به اون من مضمون که منیت باشه نه البته اون نه، اما به معنای من به عنوان تعین متعین به عنوان اون محدود نه هر البته، یعنی هر مرتبه از منیت ها منها در حقیقت چی هستش؟ یه ظهوری از اونه که تکثر ایجاد کرده، اما این تکثرات از یه واحد نشأت گرفته. با این نگاه وجوع کثرت و وحدت در همون حالی که کثیرن واحد، لذا حرکت هر کسی، حرکت هر کسی در کجا محقق میشه؟ در کمال، در درون خودش. چرا؟ چون این مقید اون مطلقه دیگه، این متعین تعین اون در حقیقت چیه؟ بی تعینه، درسته؟ لذا حرکت ها به سمت اطلاق خود انسانه و اطلاق خود انسان اون از روحه و تمام این کمالات داره تو درون خود انسان. تو درون که میگیم نه اینکه یعنی دارم، تو درون یعنی حرکت در بیرون نیست، چیزی از بیرون زمینه نمیشه به انسان، همه اینها این تو دایره تقیید و اطلاقه، تعین و در حقیقت مطلقه، دقت میکنی؟ لذا اون حقیقت مطلق و از روح همه ما رابطمون از درونی ترین رابطه های ما با اوست، لذا این نمونه و ظهوری از رابطه هو و معکم اینما کنتمه، این رابطه از روح با ارواح نمونه از رابطه چیه؟ هو و معکم اینما کنتمه که معیت قیومیه حضرت حق با تعینات چگونه است؟ این روح سنخش در خلاصه با اینکه خودش متقومه به خدای تعالی است، خودش مخلوق است، خودش در حقیقت حادث ذاتی است، اما در این حال معیت او نسبت به بقیه معیت چیه؟ قیومیه است، مثل علت معلول معیتش قیومیه است هرچند خودش متقوم باشد. این روح نسبت به ارواح معیتش قیومیه است هرچند خودش متقوم است. نمیدونم الفاظ جوری نیست که رهزن بشه و سوء برداشت بشه، من سعی میکنم که با کمال صراحت مسئله رو در اون حد و حدودش بیان بکنم، اما اگر دوستان احساس میکنن که ممکنه یه مثلا انتقال غلطی صورت بگیره باز تذکر بدم. بله بله،
علیانه
سازه هر کسان
این
سازه خودش
رو به
دلیت
میرسونه با
این که
همه به یه روح مطلق برگشت
میکنن، حالا این بحثا رو ببینید همه رو بخواهیم یه جلسه حل بکنیم که نمیشه که حقیقت این ثابت اصلا چیست و اعیان ثابت تکثرشون به چیست، تمایزشون در اونجا به چیست، آیا وحدت در اونجا غلبه دارد و رابطه ها در اونجا چگونه است، اینا باید اول حل بشه، بعد ببینیم خب این حرکت از عین ثابت به سمت عین ثابت چگونه میشه، اینا رو وقت اون باید. اما الان یه دفعه وسط اونم وسطش هم نه آخرش، به قول از دایتون حسن ساتون میخوام یکی اومده سر کوچه داشتم میرفتم خونه گفتا این جبر و تفویض رو برای ما همینجا حل کن، خلاصه گفت من موندن این از اون موندن هایست آدم واقعا میمونه که حالا توی کلام دم زور جبر و تفریق. حالا اینم اعیان ثابته، اون جزء اون غیرت‌های عرفاست که به زبان بیارنش این الفاظ رو، بعد یه دفعه خلاصه وسط یه حرفی اونم خلاصه حرف بیم بیانم حل بشه تمام شه. نمیشه خب دیگه، نه ما بلدیم نه ما در حقیقت میتونیم این کار رو بکنیم. بله در روایت اول میفرماید که سأل بابا عبدالله علیه السلام عن الروح التي في آدم علیه السلام. حالا دیگه قشنگ معلوم میشه که عن الروح التي في آدم معلوم میشه که کدام روحه و چه حقیقتی است، یعنی اون تعینی که آدم از روح بهره مند شد، درسته؟ حالا آدم در اون مرتبه کمالش که علم آدم الاسماء، همین ها امکان پذیره، ایبی نداره. اگر آدم بهره مند از روحه در مرتبه علم آدم الاسماء کلها، یا آدم در مرتبه نطفه بودن، اینم دقت بکنید سجده ملائکه بر انسان به لحاظ اون الروحی است که در انسان است، لذا به مراتب الروحی که انسان ازش بهره منده سجده متفاوت می شود. تو مرتبه‌ای که انسان از مرتبه حیوانی بهره منده، سجده ملائکه قوای وجودی حیوانی انسان هستند که در خدمتش قرار می گیرن، که همه ساجدند و خاضع در مقابل انسان در مرتبه حیوان. و اگر این انسان رشد کرد به مرتبه بالاتری رسید از کمالات و سعادت، سجده ملائکه به همین نسبت چی میشه؟ توسعه پیدا میکنند تا برسه به کمالی که همه ملائکه سجده بکنند در مقابلش. تونستم عرض رو برسونم که ببینید سجده با لذا خلیفت اللهی مراتب دارد. اون خلیفه اطلاقی اون جاییست که همه ملائکه برای سجده می کنند کل هم اجمعونه، اما مراتب خلافت از همون نطفه آغاز میشه. یعنی نطفه انسان هم با نطفه بقیه موجودات متفاوته، از همونجا اقتضا و استعداد این خلافت نهایی در اون نطفه چیه؟ منتویز و مندرجه، اما به نحو قوه است. هر قدیم به فعلیت برسه این امکان پذیر میشه. یکی از خصوصیات دیگر الروح این است که اینم خلاصه حالا بگیم که برخلاف که الروح این است که برخلاف ملائکه که تجرد دارند و فقط خط سیرشون اون به عیدی سفر کرام برره هستند و اونها همیشه خط سیرشون در مسیر سعادتی است که مقابل شقاوت نیست، همیشه تو اون مسیر هم خود ملائکه. اما الروح که میاد تو دایره وجود انسان و مرتبط میشه با انسان و انسان بهره مند میشه از اون الروح، میتواند انسان رو به فعلیت شقاوتی برسونه اگر انسان تو مسیر شقاوتی حرکت بکنه. لذا دو مسیر در مقابلش قرار میگیره به مقدار بهره مندی و میتواند به مسیر سعادت برسونه. و این پنجره ها و تعین هاست که اون رو به سمت سعادت سوق داده یا شقاوت و بهره‌مندی های خودشه. اما روح امداد میکند او را اگر در سعادت قدم بردارد یا در شقاوت قدم بردارد، امداد میکند او را، به او فرصت میده، به او توان میده، به او قدرت میده. لذا انسان شقی هم به مرتبه تجرد میرسد، انسان شقی هم به مرتبه تجرد میرسد، تجرد شقاوتی پیدا میکند. منتها تجرد شقاوتی تا یه مرتبه از مراتب تجرده، تا تمام مراتب تجردی نیست. عالم مثال امکان دارد تجرد شقاوتیش، اما عالم عقل امکان ندارد. تا اینا دیگه شروع بحثای بعد بعد عرض کردم نه، اگر دقت بکنید حواسم بود که درسته که در راستای هر موجودی که داره حرکت میکنه، هر موجودی به واسطه اون کمالی که پیدا میکنه یا کمال اولی یا کمال ثانوی که دارد، قوای از عالم در خدمت او قرار میگیرد، اما این قوا محدودند. درسته هم هست، سجده محدود نسبت به همه موجودات امکان پذیر است و خضوع ملائکه نسبت به یعنی همون مدبرات و او رو رشد دادن و در خدمت او بودن، اما اینکه اقتضای سجده کل ملائکه هست فقط مختص انسانه که مظهر اسم جامعه. لذا انسان هم تو مراتب دونش که انسان‌های پایین بودن همه ملائکه سجده نکردن، اقتضاش بوده. خلافت الهی نسبت به همه انسان ها اقتضایی هست، بالقوه هست، اما در موجودات دیگه اینجوری نیست. در موجودات دیگه خلافت اسم خاص است، خلافت اسماء خاص است، نه خلافت الله. دقت میکنید خلافت جامعه نیست، این خلافت جامعه و خلیفه جامعه فقط انسان است. چه اختطاعاً نسبت به همه انسان ها، چه در حقیقت فعلیتاً نسبت به انبیاء ها، چه به نحوه اطلاقیش نسبت به نبی ختمی و اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیه.
اللهم صل علی
محمد. خب حالا دیگه در یه راحتی در نگاه وقتی که میفرماید که عن الروح التي في آدم قوله فإذا سويته و نفخت فيه من روحي قال هذه روح مخلوقه، این روح مخلوقه است و من روحی هم معلوم شد که من روحی چیه، من روحی، روحی اون از روح، من روحی یعنی مرتبه و تعین دیگه روشنه، من روحی یعنی مبدئیت، نه در حقیقت بعضیه، من من بعضیه و تبعیضیه نیست، بلکه من من نکریه است که من روحی از اون از روح این نشأت گرفته. خب بر روح لطیفی عیسی علیه السلام اون هم مخلوقت، اون هم یه مرتبه دیگری از روحه. عدتون من اصحاب نا باز ان همران قال سألت و عبد الله سلام ان قول الله عز و جل و روح من قال یا روح الله مخلوقتون خلقت الله فی آدمه و عیسی، که در صفات عیسی که می فهمن کلمته و آیه شریفه چیه؟ کلمتون بله؟ و روح من، اون که بر روح من رو داره بله؟ و روح اونه که این کلمه و روح اوست، درسته؟ از خدای تعالی که منش من نشریه از اون از روح است یا نسبت به روح الهیست و اینا تعین و مرتبه است، هیچ اشکالی هم نداره. قالیه روح الله، این روح اللهه، این تمام تعینات هم روح الله صدق میکنه بهشون یا نه؟ صدق میکنه، تجلیات اون هستن. یه روح الله که در حقیقت این روح که ضمیر هم مذکر برمیگرده هم مؤنث، یه روح الله مخلوقه خلق الله فی آدم و عیسی علیه السلام. همچنین روایت بعدی که عن محمد بن مسلم قال سلف و عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل و نفخت فیه من روحی کیف هذا النفخ، این نفخ به چه معناست که نفخت فیه من روحی؟ قال ان الروح متحرك كالريح، روح مثل ریح تحرک دارد، لذا ریشه روح ممکن است از چی باشه؟ ریشه لغویش از ریح باشد، که چون در ریح تحرک هست روح هم به واسطه همون تحرک به او اطلاق چی شده؟ روح شده. منتها تا این رو میگن نگاه به کجا برمیگرده؟ اولین مراتب تعین روح که در انسان محقق میشه مرتبه روح بخاری است که او حرکت رو ایجاد میکنه، که او باعث میشه تحرک ایجاد میشه. اینم اولین مرتبه، به لحاظ اولین مرتبه تحرک جسمیه اطلاق چی میشه؟ روح بر او شده و صحیح هم است، اونم از همین سنخه. و هرچی این تحرک کمالیه میشه، از جسمیه به معنویه و حرکت‌های کمالیه محقق میشه، باز این از روح مبدئیتش همون جسمانات الحدوثه، همون در حقیقت از جسم آغاز شده، درسته؟ اما همون به کمال رسیده تا به این مرتبه رسیده که کمالات تجردی تام رو هم حرکت در اون راستا به واسطه همین روح محقق میشه. تونستم عرض برسونم که مبدعیت روح که از ریه آشکار باشه، که کلام رو از ظاهرش منصرف نشده باشد. این روح هم متحرکون کرری و اینما سمی روحا روحا لأنهو اشتق اسمه من الری و اینما اخرجه عن لفظت الری لأن الاربا مجانستون لری، مجانس هم مجانس یعنی در حقیقت شریک هم در یک بعضی از در حقیقت خصوصیات در حقیقت با هم دیگه شباهت دارن. و اینما اضافه او الی نفسه، از این طرف خدای تعالی روح رو گفته روحی لانه استفاه علی سایر الارواح، چون ارواح دیگری هم در عالم در کار بود، ارواح حیوانات، ارواح نباتیه که حالا بهش میگن نفوس نباتیه، ارواح دیگری هم در، حتی بفرمایید ارواح ملائکه الله، ارواح ملائکه یعنی هر موجود حیی روح دارد، درسته؟ اما این روح اختصاص دارد، چرا؟ چون خلیفه مطلق است. اون ارواح اختصاص به الله ندارن، بلکه اختصاص به اسماء دیگه دارن، درسته؟ به الله ندارن، نه به خدا ندارن، به الله به عنوان اسم جامع ندارن، به اسماء دیگر خدا انتساب دارن، لذا اونها تعینن، اونها مطلق نیستن. این مطلق است، لانه استفاه علی سایر الارواح، او رو خدا برای خودش برگزیده، ال به او در حقیقت اختصاص دارد. کما قال لبیت من البیوت بیتی و لرسول من الرسل خلیلی، که بین در حقیقت بیوتی که در عالم هست و مساجدی که در عالم هست یا بیوتی که در عالم هست، بیت الله اختصاص پیدا میکند که او مظهریت اسم جامعه و بیوت دیگه اون اسم جامع نیستن، دقت میکنی؟ و همچنین تو بین رسولان اگر رسولی به عنوان در حقیقت حبیب الله یا خلیل الله اختصاص پیدا میکند، از باب این است که اون خلت اختصاص دارد نسبت یا اون محبت و حب نسبت خاص پیدا میکند. خلیل و اشراق و ذالک و کل ذالک مخلوقان، و همه اینها در این حال مخلوق و مصنوع و محدث و مربوب و مدبر. مخلوق و مصنوع بودنش که معلومه، یعنی روح با این که از نظام امر است، اما اطلاق خلق بر نظام امر به عنوان خلق به عنوان عام، چون یه موقع از ما امر رو در مقابل خلق میگیریم، خلق یعنی عالم ماده که تدریش توشه، امر یعنی عالم غیر مادی که تدریش توش نیست، کن فیکون، درسته؟ اما یه موقع خالق و خلق اطلاق میکنیم بر همه در حقیقت چی؟ عالم وجود رو خلق اطلاق میکنیم، امر رو خلق. اب نداره تعبیر عام درست هم هست، لذا خلق دو تعبیره. اگر در مقابل امر به کار رفت، حتما نظام عالم چی رو شامل میشه؟ نظام عالم ماده رو در مقابل نظام عالم تجرد علا لغون خلق والامر. اگر نه به عنوان مطلق به کار رفت، میتونیم بگیم خدای تعالی خالق عرش است، خالق کرسی است، خالق سماوات است، خالق عرضین است، همه ی عالم وجود رو خالقش اوست و اطلاق خلق به همه اونها میشه، چنانچه در قرآن هر دو به کار رفته و در روایات هر دو به کار رفته. پس مخلوق بودن نسبت به روح درسته، منتها این خلق در مقابل امر نیست، این خلق درسته، این خلق عامه. مصنوع بودن هم دیگه وقت نیست، مصنوع بودن هم که صنع الهی است معلومه، یعنی صنع الهی بودن از اون خارج نیست. محدث بودن هم که حدوث، حدوث ذاتیه نه حدوث زمانی، چون در حقیقت روح حدوثش حدوث زمانی نیست، چون چی هستش؟ زمان پس از اوست، درسته؟ پس محدث بودنش هم به معنای حدوث ذاتی است. مربوب است، خب تحت ربوبیت حضرت حق است. مدبر است، تدبیر حضرت حق نسبت به او محقق می شود، درست هم هست. عدتون من اصحاب ناباد سلف ابو ان محمد ابن مسلم قال سلف ابو جعفر علیه السلام اما یربون ان الله خلق آدم علی صورته، این که روایت کردن که خلق آدم علی صورته، این به چه معناست؟ دیگه الان برای شما روشن نمید که خلق آدم علی صورته به چه معناست؟ به معنای این است که همه موجودات از روح بهرمندن، اما نه از روح به معنای اطلاقیش، نه از روح به معنای اون اسم جامع، درسته؟ هر کدام از اینها از روح به معنای اسم خاص بهرمندن، اما اونی که خلق الله آدم علی صورته، این یعنی چی؟ یعنی بنابر اون مبنای جامع، بنابر اون به اصطلاح خلافت جامع که علی صورته میشه، علی صورته. لذا این نه علی صورته یعنی شکل رب، نه، یعنی به معنای چیه؟ یعنی خلیفه جامع اسماء الهی که علم آدم الاسماء کلها به این عنوان. لذا در نظام وجود انسانی حتی نظام بدنیش این تعبیر دقیقه، چه در نظام روحیش، چه در نظام نفسیش، چه در نظام بدنیش، تمام در حقیقت مثالی بالاتر از این، مثالی بالاتر از این برای در حقیقت نظام ذات و صفات و افعال الهی نیست. یعنی ذات و صفات و افعال انسانی که در نظام ذاتش و صفاتش و افعالش هیچ در حقیقت موجودی به اون مثل انسان مثال برای رب نیست، نه مثل، مثل ندارد اما مثال دارد. دقت میکنید؟ هیچ مثالی نزدیکتر نیست نسبت، چون این مثال جامع است، درسته؟ که خلق الله آدم علی صورته یعنی مثال، یعنی مثال تام و مثال جامع. فقال یه صورتون محدثتون مخلوقه اما وصفها الله و اختارها علی سایر صور مختلفه، این بین همه صور اختصاص پیدا کرده به اون اسم جامع، نه بقیه مرتبط با خدا نیستن، بقیه به اسم جامع مرتبط نیستن. دقت میکنی؟ استفا نشدن به عنوان این که مصطفا اونیست که برتر از بقیه شده چون جامعه.
این آدم هم دیگه از این آدم باید
چرا؟ به عنوان اولین مذهب آدمه، اما به عنوان نسل او هم این خصوصیت رو همراه دارن، این که میفرمد خلق الله آدم علی صورته، آدم همون آدمه، اما منتها این آدم در این که آدم و همین خصوصیت نسبت به آدمه اینجور نیستش که اختصاص به آدم پیدا کرده باشد. شما اینجوری بفرمایید، نه این آدم آدم نوعی دیگه، نه این آدم آدم شخصیه، اما در این که آدم شخصیه، این در حقیقت حقیقت وقتی که نسبت به فردی از نوع محقق شد، نسبت به همه افراد نوع چی میشه؟ امکان پذیر می شود. اگر خصوصیتی راجع به فردی از افراد نو محقق شد، نسبت بقیه افراد نو هم چی میشه؟ امکانش هستی که امکان ذاتیش هستی که درسته؟ لذا سرایت پیدا میکنن به بقیه.
یا
سجده سجده به آدم صورت گرفته به عنوان شخص آدم، منتها به عنوانی که اون شخص آدم مظهری از مظاهر صادر اول بوده، هیچ اشکالی نداره. ان الله خلق آدم فقال هي صورة و اختارها على صور صور مختلفه فاضافها لذا الى نفسه. دیگه اینو به صفت خاص و اسم خاص اضافه نکرد، بلکه اضافه الى نفسه که نفقت فیه من روحی، درسته؟ این من روحی اضافه الى نفسه، کما اضافه الکعبه الى نفسه و روح الى نفسه فقال بیتی و نفقت من روحی. همه اینها در حقیقت اضافه خاص، یعنی این اضافه اضافه به نحو اختصاص است که به اون اسم جامع برمیگرده انشاءالله خدای تعالی. اون قابلیتی که به ما داده خودش هم انشاءالله اون رو به فعلیت تبدیل بکنه. ما به دستمون چیزی نیست، گدا رو گدایی شده، هرچند ما باید هرچی که میتوانیم مجاهدت بکنیم، اما مجاهدت های مسبب کمال نمیشه. انشاءالله خدای تعالی توفیق رسیدن به اون مقام خلافت الهی و اون عبد الهی بودن رو به هممون عطا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این قرآن اگر خبی اعظم هاش پیامبر نباشه، یعنی قرآن دادن نیست خبی اعظم هاش به مسجد روان که نیست، یعنی اگر
از ما چی میبینید؟
اون حقیقتش،
اون حقیقتش، 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 این وجود مکتوب چه نسبتی با او داره؟ این وجود مکتوب باشه، حقیقتش کجاست؟
حقیقتش چاش این خب در حقیقتا رو میگم مرتبه یه شعنی از وجود نبی ختمی نمیشه. خب متحد یعنی
اما نگید یه شعنی از اون متحد با نبی ختمی
میخوام میگم این خب اگر متحد باشه نبی ختمی نباید بسیارن کلامی در همون حد خودشون هم
نه متحد با اوست، متحد همین گفتم نگید شعنه، چون این گفتی شعنه همون مسئله پیش میامد.
متحده یعنی
این حقیقت، این دو حقیقت از خدای تعالی نشأت گرفته، درسته؟ اون کلام الهیه، دقت میکنید اون کلام الهیه، اینم در حقیقت چی هستش؟ خلیفه الهیه. اون کلام الهی در این خلیفه الهی چی شده؟ منقضه.
بالاخره پیامبر صادر اول هستن دیگه.
اشکالی نداره.
قرآن خب خلق میشه بالاخره.
حیثیت صادر اولیه پیغمبر حالا یعنی چی؟ خودش بیان داره حیثیت صادر اول.
اون مقام ارتباط داره شخص
این
پیغمبر.
خود حیثیت صادر اولیه چه معناست؟ خودش ان شاء الله باید یه وقتی بحث بشه که حیثیت صادر اول یعنی چی؟ تو میگیم صادر اول یعنی با اینکه اسماء الهی در کارن به چه معنا میشه؟ اسماء الهی در کار هستن یا نیستن؟ یعنی با اونجایی که اسماء الهی در کارن، با اونجایی که ظهورات نبی ختمی در این عالم زمانی و تدریجیه، این با صادر اول چجوری سازگاره؟ همه اینا باید سلام علیکم ورحمت الله فرجون هستن، همه اینا رو باید یکی یکی دید، یعنی الان تمام نمیشه مسئله. شاید
شده تنظر ملائکه تو روح، خب روح برای امام زمان ناظر میشه، خب زیر دست امام زمان قرار موجود، اگه موجود بشه زیر دست امام زمان قرار میگیره،
نگه زیر دست بگید متحد میشه. یعنی این روح چون اینجا اینا تعبیرات زیر دست قرار گرفتن، اینا تعبیرات مسامحیه. عرض کردم که تنزل الملائکه و روح در حقیقت فیها به اذن ربهم من کل امر، درسته؟ این اتحاده، اتحاد مراتب در حقیقت با مرتبه اون امام معصوم یا نبی ختمیه. چه اشکالی هم لذا نبی ختمی از روح میشه در حقیقت موتنش، از روح میشه موتنش، بقیه حقیقت همه روح‌های متعین اون روح میشه موتن.
چون شما پیش میاد که این اگر روح مطلق بگیریم بعد اون موقع این زیر مجموعه سیما زمان قرار بگیره، این
مگه زیر مجموعه؟ خب دیتا بگه زیر مجموعه اشتار بشه
چون خدا روح اسم خداست دیگه.
نه اسم خدا روح نیست، چون مقدس
اسم، مگه نمیگیم اسم جامعه؟
نه
روح همون علم آدم الاسماء همون نفخ روح دیگه.
نه دیگه نه دقت دقت نه گفتم روح چی هستش؟ مقدسه. یادتون هست یا نه تو همین جامعه الان روایت اومد که اون روح مقدسه، مربوبه، مدبره، مخلوقه. دقت میکنید؟ لذا خدا خودش روح نیست، خدا مبدع روح. نه
خودش نمیگیم برخه اسم، اسم هست یا نیست؟ اسم خدا هست یا نیست؟
بفرمایید مخلوقه، بفرمایید مخلوقه.
تعبیری که اسم جامعه،
اسم جامعه نه معنای الله، نه بگید که این مظهر اسم جامعه، روح از روح مظهر اسم جامعه،
مظهر اسم جامعه،
مظهر اسم جامعه، بقیه در حقیقت مظهریت اسماء، این مظهر اسم جامعه.
خلقیه که خودش
مظهره دیگه، خب میگه مظهره دیگه، خلقه دیگه.
خب اون علم آدم الاسماء کله ها، یعنی این تعلیم اسماء هنوز نفخه روح نشده. میخوام بگم خب یه بار یه بحثی هست میگن تفصیل همون نفخه روح میشه تعلیم اسماء.
مظهره اون که علم آدم الاسماء اونجا کانه ناقصه نیست که آدم رو خلق کرده باشه بعد تعلیم اسماء رو بعدن قرار داده باشه بعدن، اینا بیان در حقیقت اون واقعیت به الفاظ اینجوری و الا حقیقت کانش تام است اونجا.
داره خلق میشه، داره روح دمیده میشه،
یعنی همون تمام این مراتب تحقق دارد. لذا انبیا از ابتدا که به دنیا میان چی هست؟ اون کمالاتی رو که برای خلق لازم دارن دارن، هرچند تو مراتب ربوبیشون رشد میکنه. هرچند تو مراتب ربوبیشون رشد میکنه.
سوالم رو این قسمتش که اگه مظهر اسم جامعه،
آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، تشکر.
اسم خالق که یکی از تعینات اون اسم جامعه دیگه، و چجوری که خودش مخلوقه، این که مظهر اسم جامعه
است. خلاصه اون مخلوق بودن
حیثیت خب بس اسم اسم ذاتی هم گفتین مظهرن ولی مخلوق نیستن.
تمام در حقیقت اون که به اصطلاح اسماء مختلفی صدق میکند و یک مظهریت تامه از حیث مختلف اون مظهریت هاست، چون وقتی میگیم جامعه یعنی همه مظاهر صدق میکند براش، هم خالقون بر او در حقیقت سلطه دارد، هم عالمون بر او سلطه دارد، هم در حقیقت قادرون بر او سلطه دارد. منتها این مظهر اسم جامعه از همه اونا بهره مند شده، هرچی از اینا بیشتر بهره مند شده باشه جامعیتش بالاتر بزه، باید همه باش مرتبط باشن دیگه، نه اینکه از اینا خارج شده باشد اگر جامعه. چون اینجا اسماء الهی کمال هست، درسته؟ نه اسماء الهی نقص باشن که این زیر سلطه اون اگه قرار گرفت نقص باشن. از علم آدم الاسماء کلها همین هست. اونجا
رفتید جایگاه شأن نزول ها در تفسیر آیات براست.
هیچ اشکال مرحوم علامه مرتب بیان میکنن شأن نزول در حقیقت باعث بوده که این به اصطلاح آیه به اون مناسبت نازل بشه. میتونه در حقیقت برای تفسیر آیه چی باشه؟ کمک بکنه، معد باشه، اما هیچ موقع به عنوان این که انحصار ایجاد کنه نیست، یعنی انحصار ایجاد نمیکنه، اما میتونه چی باشه؟ کمک کننده باشه. لذا اگه کسی شأن نزول آیه را ندونه میتونه آیه را تفسیر بکنه، لزوماً به این نیستش که شأن نزول آیه دونسته بشه، اما اگه شأن نزول دانسته شد تفصیل بهتری از آیه به دست انسان میاد. لذا آیه موکول به شأن نزول نبوده، چنانچه نزول به اصطلاح دفعی داشته و تنزیل تدریجی داشته، بعد اون نزول دفعیش مترتب بر شأن نزول نبوده.
بعضش به سلسله سندی که میاد روایت مطرح میکنه، این توجهی که مفهوم به این روایت میکنه اون سلسله چقدر اهمیت داره سلسله سند. مثال میگم، مثلا بحث خروج شما مطرح کردید، اومدید به حال خروج شما رو باید خود مثلا موضوع اصلا سلسله سند رو بحث نکرد، ولی روایت شما خوندید اهمیت داره.
دلالت های نقلیه که برای فقه هست و اینها سلسله سند اثر تام داره، چون اونجا تعبده، یعنی ما در حقیقت نظام عقل فقط استنتاج از اونه. اما در نظام اصول، اصول اعتقادات، سلسله سند میتونه مؤید فقط باشه، یعنی حتی اگر روایتی قوی بود ولی خلاف عقل بود متبع نیست.
این تو مباحث فقهی
مرحوم اگر نگاه کنی شیخ انصاری رو، نه تو مباحث فقهی فقط سلسله، اما اگر تو نظام عقلی هم یه روایتی دیدیم تو سلسله سند چی بود، خیلی قوی بود و مؤید بود، اطمینان قلب بیشتری برای انسان ایجاد می‌کنه.
به جز بحث‌های فقهی، بحث دیگه مثلا مسائل اخلاقی اینا که ملی اساسی فقط روایت می‌کنه.
خب این اصلا سنت خود بزرگان بوده که این در فقه چون داریم همین رو مبدع اخذ قرار میدیم، ولی در به اصطلاح اعتقادات اصل کلی در کاره که نظام اون عقل صریحه که باید اون بقیه دارن. البته تو مثل معاد تشریحات جزئیات معاد رو کی میتونه بیان بکنه؟ اما روایت اگه غلط باشه، تشریحات جزئیات شما راهی بهش نداری، ممکنه همین چی بشه؟ به غلط بیفتید. باید با اون هم کلیات سازگار باشه، هم به سلسله سندش نگاه کرد که اگر یه موقعی به اصطلاح نمیدونیم هم کجا سلسله سند نشون بده به ما که این معاد
عرض کردم دیگه
به این چی؟
علامه اونجایی که موافقی کتابی مثلا دور و منظور میره بدون سند.
خب نه، اون مال این است که داره معید میاره که تفسیر جامع بشه، جامع بشه، نه جامع باشه، من بابی که از اهل سنت هم میارن با اتفاق رو ایجاد کنه.
مثلا تو بحث خلود علامه میاد اونجا که نفت میکنه، میگه روایت هم داره مستفیده میذاره کنه، میخوام بگم مثلا اینجا الان
خلود رو نفی میکنه؟
نه نه بحث خلوده که مطرح کرده، این روزه که خلود رو اثبات میکنه در اون بحث استفاضه رو میگه. یه سری روایت هم داریم
مستفیده در این خلود رو اثبات کردم
اثبات.
ولی لزومی نداره الان بهشون رجوع بکنی، نمیگه خلود رو نفی کردم، میگه روایت مستفیض بر خلود اقامه شده. یعنی غیر از نه 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 خیر نه نه بر اثباتش روایت مکر روایت مستفیضه بر نفی خلود که نیست که، روایت که در حقیقت مستفیضه بر اثبات خلوده. مطابق نمیذاره کنار، میگه در حقیقت این روایت هم هست، هیچ چیزی هم نیست. بعضیش هم که بعدن توی بهار که میاد اونجا ایشون دیگه استناد نمی کنه به خلود، میگه کفایت میکنه که بدونیم نقل هم مؤیده اینه.
مثلا تو جایی که دیگه پیش از اون که عقل دلالت میکنه از موهش دیگه سند مهمه، یعنی جوری با اصولا در میاد
جزئیات معاد فقط به واسطه نقل محقق میشه، جزئیات معاد و عقل راه به جزئی نداره.
تو جاهلیت
لایکون خاص بر قرآن لایکون خاص والا مکتسب با درسته
بله.
خاص و مکتسب نیست، یعنی خودش در حقیقت جزئی نمیشه، بر جزئی هم دلالت نمیکنه. بذار اونجایی که جزئیات مثل جزئیات معاد حتما باید روایات باشه.
مثلا اصلا هم بود که مثلا اساتید خیلی از اون احادیث میخونه ولی سلسله‌اش اهمیت نمیده. مثلا
یه بار مجبور کردید نماز بخونید. یه بار مجبور کردید نماز بخونید.
میگم تو بحث اخلاقی اینا که میان زیاد
علتش معلومه. در بحث اخلاقی که تساهم در ادله سننه که میگن در حقیقت این با اون سازگار باشه با اون روح کلی مانع نداره. در اعتقادات هم جزئیات مثل معاد رو حتما باید، جزئیات معاد، جزئیات نبوت، یعنی نبوت شخصیه، نبوت شخصیه هیچ که با عقل اثبات نمیشه. چرا؟
چون این شخص
برهان اسم، یعنی برهان بردار نیست. اما عقل چرا به عنوان معجزه؟ اما برهان بردار نیست چون جزئیه دیگه، اما نوعات عامه چرا؟
مثلا توی تحقیق خیلی گسترده که بخواد انجام بده میشه به نتیجه برسه که سلسله سند هم توی مواسط اخلاقی اهمیت داشته؟
خب چرا؟ بله، یعنی اگر سلسله سند، اگر یعنی سلسله سند دقت بشه توش، هرچی این روایت متقن‌تر باشه اطمینان بر این و اصل قرار گرفتنش قوی‌تر میشه. اما منتها این قطعی است که اگر جایی روایتی به صورت قطعی دلالت کرد و سندش قطعی بود اما در حقیقت چی بود؟ مخالف اون حکم عقل تو این مسئله بود. عقل که میگیم نه عقل مشهور، عقل سریع که تو مسئله قواعد دارد، اگر بود روایت متبع نیست برای فقه.
متبع نیست ولی؟
میگم برای فقه.
آه
برای فقه. با فقه اینجوری نیست. فقه در حقیقت اگر عقل دلالت نکرد برش، در اینجا عقل دلالت نکرد، میگه مانعی نداره، این تعبدیه، اینو میپذیری. بله؟ نه آرای محموده، نه آرای محموده که اون میشه در حقیقت عقل در حقیقت مشهور، چون آرای محموده ممکنه خیلی از جاها به خلاف این اصلا معاد رو انکار بکنه. بله؟ این عقلی که در حقیقت به بدیهیات متکی میشه، یعنی اون آرایی که به بدیهیات متکی میشه، یعنی نظریاتی که به بدیهیات متکیه. سلامت باشه یا خدا بشه.
اون اعتقاد وجوده اگه برای ملائکه چیه؟
موضوع بشن شعونش، چون بعد تو آیه دیگری هم داری تنزل ملائکه تو بر تا به روح شد، به سبب روح شد در آیه دیگری داریم بلا فاصله ملائکه میشن شعون روح، یعنی وقتی به روح هر جا باشه ملائکه هست.
روح در واقع همون روح
فعلا. حالا عرض کردم دیگه، بیانش رو کردم، اون روح از روح مطلقه که در حقیقت داره که روح در یه صف و ملائکه همه در یه صف دیگری، یعنی نشون میده که اینها در لذا روح خصوصیتی دارد که تو عالم به سعادت و شقاوت امکان پذیره، ولی اون نه، در میتونه به عالم ماده بیاد، اونا نمیتونن ملائکه بیان، یعنی این خصوصیاتی که داره تدریجی نیست. بله
چی میشه؟
اینا میشن مصادیق تام.
چی میشه مصادیق؟
ائمه و پیغمبر حتمی میشن مصادیق تامش، انبیای دیگه میشن شعون در حقیقت اونها و اگه مصادیق غیر تام یعنی فلعت هم.
خب اگه میشن مصداق تام روح، بعد اون موقع روح هم یه موجودی رو نباشه، یعنی خدا من یه خلقت به روح.
ببینید اینا رو تو نظام تجردی وقتی یه چیزی مصداق شد دیگه مفهوم نیست، شما مفهومی نگیرید که مصداق داره، اون با طبق همون نظام خودش نگاه کنه. اینا تو نظام تجردی بالاخره اینو باید همینجوری بشه.
پس وجودش
میاد به هم دیگه. بر میگردم اون به چه نحوی که ما یهو مثلا نگیم که این زیر مجموعه اون اینجوری نه. با همون نظام تجردی که اعتماد رابطه ایجاد
کنه. این چند موضوع
که دیگه بحثش شاره.